أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض شد که در این که آیا خدای متعال رو میشه با علم حضوری یا حصولی درک کرد، سه نظره. یک نظر این است که خدا رو با علم حضوری نمیشه درک کرد. یک نظر دیگه که خیلی طرفدار داره این است که خدای متعال رو با علم حصولی نمیشه درک کرد. یکی از قائلین به این قول حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته بود. خب این ادله هم که ملاحظه فرمودید از ایشون سه تا دلیل ذکر کردیم. یه وقت من از ایشون سوال کردم که خب مگر ما این معرفتی را که از کتاب و سنت، از فلسفه، از عرفان، از کلام پیدا میکنیم به خدای متعال، ما این علم حصولی نیست؟ فرمودن این که نه، این علم نیست. برای اینکه همه این چیزهایی که ما در مورد خدا میفهمیم همه مفاهیم غیر ماهوی هست و مفاهیم غیر ماهوی وجود ذهنی ندارن تا بشن علم حصولی، همشون مفاهیم اعتباری هست و به تعبیر دیگه اینا مفهوم نیستن بلکه عنوان هست. عنوان مشیر به اون حقیقتی است که انسان اون رو با علم حصولی نمیفهمه، که البته این فرمایش مبتنی بر همین است که در بحث وجود ذهنی کسی قائل بشه به این که وجود ذهنی اختصاص به ماهیات داره، همطور که خودشون آخوند استادشون اینها ملتزم به این حرفن. و سر این که اختصاص به ماهیات داره این است که ماهیات خودشون میان تو ذهن، برای اینکه ماهیات یک امور لابشرطی هستن نسبت به ترتب و عدم ترتب آثار، پس میتونن تو خارج باشن و آثار داشته باشن، میتونن تو ذهن بیان و آثار نداشته باشن. و برای همین اساسی که تقسیم کردن علم حصولی رو به حقیقی و اعتباری، گفتن علم حصولی حقیقی همون ماهیات، فهم ماهیت علم حصولی حقیقیه، و علم حصولی اعتباری هر مفهوم دیگه غیر ماهوی رو شما بفهمید، از وجود و عدم و صفات وجود و صفات عدم هر مفهومی رو تو ذهن داشته باشید، این فهم نیست، این علم نیست، این فقط از باب اضطرار شما برای اینکه بالاخره میخواید راجع به حقایق عالم حرف بزنید، همونطوری که لفظ و وضع میکنیم برای معنا، همینطور این مفاهیم رو اعتبار میکنیم، قرارداد میکنیم برای اینا، مثل وضعه، یه نوع وضعه، وضع میکنیم. مثل اینکه شما مثلا این صندلی ها رو هر کدوم براش یه اسمی قائل میشید یا یه شماره میذارید روش، این شماره اعتبار شماست. یه صندلی شماره یک جای مثلا زید باشه، صندلی شماره دو، این شماره یک و دو معرف صندلی نیست، صندلی رو نشون نمیده، فقط یه اشاره یه به اون صندلی، برای اینکه همین میتونه شماره دو باشه، حقیقتش هیچ فرق نمی کرد. چون عنوانه پس فهم نیست. تعبیرشون فرمایشش این بود که ما عرض کردیم که خب بله، این مبتنی بر اون مبنا هست و اون مبنا خودش قابل تحفظ و صیانت نیست، یعنی کسی نمیتونه اون مبنا رو با اون ادعایی که در اول بحث وجود ذهنی میکنه تا آخر خود بحث وجود ذهنی این رو حفظ بکنه، برای اینکه اشکالات وجود ذهنی رو وقتی میخواد جواب بده دست از این مبنا بر میداره. آخرین دلیلی که اقامه شده برای اینکه علم حصولی به خدای متعال امکان نداره، حرفی است که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی دارن. حضرت استاد آیت الله مصباح میفرمودن که من یک ماه رمضان رفتم زیارت آقای بهجت، نشسته بودم همین، ابتداعا ایشون فرمودن که من چون معتقدم که میرزا مهدی اصفهانی از اون حرفایی که میزد توبه کرده، ترحم میکنم بر او، یعنی میگم خدا رحمتش کنه، او طعن میزد به یک کسانی که از خوف خدا بالششون پر از اشک میشد، منظور مرحوم آش محمد حسین اصفهانی قدس الله سره. بالاخره حامیز مهدی اصفهانی هم از کسانیه که میگه علم حصولی به خدای متعال محاله، برای اینکه علم حصولی مستلزم احاطه علمی به خداونده. این در تقریرات ایشون صفحه 14 و صفحه 27 اومده، تقریرات میرزا مهدی اصفهانی صفحه 14 و صفحه 27 که در کتابخانه آستان قدس این خطیش هست. در کتاب بیان الفرقان هم مرحوم شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله علیه، ایشون هم در جلد 1 صفحه 6 بیان الفرقان جلد 1 صفحه 6 ایشون هم فرموده اقامه برهان لمی، یعنی اونی که ابن سینا مدعیه، خواجه مدعیه، که چون بیانی رو که ابن سینا در اشارات داره همونو مرحوم خواجه خلاصه فرموده و در اول نمط سوم تجرید آورده، الوجود ان کان واجبا فهو و الاس تلزمه لبطلان دور و تسلسل، همین سه تا جمله. این همون برهان ابن سیناست که در اشارات آمده و اونجا ابن سینا گفته که این روش اوثق، مرحوم خواجه در توضیحش فرموده که اوثق بودنش برای این است که برهان لمیه، و اینجا هم که خواجه اون برهان رو آورده، مرحوم علامه که شاگرد خواجه بوده در شرح همین فرمایشات خواجه فرموده این برهان برهان لمیه. حالا مرحوم شیخ مجتبی قزوینی میفرمایند برهان لمی در الهیات محال است، زیرا مستلزم احاطه علم معلول به علت است. پس دلیل چهارم میشه در حقیقت برای اینکه علم حصولی به خدای متعال محاله، فرمایش ایشون هست که میگه لو تعلق، مقدمه اولش این هست، یستحیل، حالا میتونیم مدعا رو بنویسیم، یستحیل العلم الحصولی بهی تعالی لاستحالت احاطت العلمیت بهی تعالی. چون احاطه علمی نمیشه به خدا پیدا کرد تا بشه علم حصولی به حق پیدا بکنی. این مقدمه اولش اینه که لو حصلت لو حصل العلم الحصولی به تعالی، اگه بخواد علم حصولی به خدا محقق بشه، لحصلت احاطت العلمیت بهی تعالی. پس ما باید به خدا احاطه علمی پیدا کنیم، چون علم داریم به او، پس در حقیقت او در قلمرو علم ما قرار گرفته، ما بر او اشراف علمی پیدا کردیم، احاطه علمی پیدا کردیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم این است که لکن التالیه محال، احاطه به خدا محاله. چرا؟ برای اینکه او وجود نامحدوده، لأنه وجود، لأنه تعالی وجود لا حد له فلا یحاط به. پس احاطه به او امکان نداره. همین دوتا مقدمه روشن. جواب این استدلال هم بله، یعنی مقدمه اولش تمام اشکاله، همش اشکاله. و فیه ان المقدمه الاولى ممنوعه. این یه نکته ایست که کمتر بهش توجه شده، لأن کل مفهوم انما هو نافذتون ضیقتون الالواقع. هیچ مفهومی نیست که واقع رو همه شو نشون. میگن خدای متعال وجود محضه. خب وجود محضه، مفهوم وجود، وجود رو نشون میده، اما اون وجود محض شما بفرمایید عین علم هم هست، دیگه مفهوم وجود علم رو نمیتونه نشون، و هیچ صفتی دیگه از صفات حق رو نمیتونه نشون. هر صفتی رو هم در نظر بگیرید مثل وجود میمونه. میگید خدا علمون کلهو، خب بله علمون کلهو درسته، همه هستی او علمه، ولی همین علم هستی رو نشون نمیده، برای اینکه علم هم با هستی سازگاره هم با نیست. علم نیست اگر کسی بگه تناقض نگفته. علم قدرت رو نشون نمیده، علم حیات رو نشون نمیده، علم اختیار رو نشون نمیده، علم بقیه صفات حق رو نشون نمیده. خصوصیت علم حصولی اینه که یک دریچه تنگ به واقع است. اگه شد دریچه تنگ به واقع، فلا یحکی من الواقع، پس نشون نمیده از واقع الا قدر ما یسعه من، به اون مقداری که این مفهوم اوست نشون میده. این قلم موجود هم هست، استوانه هم هست، جسم هم هست، پلاستیک هم هست. هیچ کدوم از مفاهیم این الفاظ کار اون مفهوم دیگر رو نمیتونه انجام بده. هر مفهومی فقط به همون مقداری که مفهوم واقعه واقع رو نشون میده، نه به مقداری که واقع هست. خب این واقع همه اینا هست، همونطور که در مورد خدا عرض کردیم در مورد همه موجودات این حرف میاد، برای اینکه یه بار دیگه هم عرض کردیم، الان هم عبارت آخوند رو میخونیم که هیچ موجودی نیست که تو عالم فقط مصداق یه مفهوم باشه. هیچ موجودی نیست. هر موجودی رو شما پیدا بکنی مصداق مفاهیم کثیری خواهد بود. خب و هیچ کدوم از این مفاهیم احاطه به اون نیستن، فهم هیچ کدوم احاطه به اون شیء نیست، حتی تو اون موجودهای محدود. پس فلا یحکی من الواقع الا قدر ما یسعه، و من هنا کان کل موجود خارجی مصداقا لمفاهیم کثیره. هر موجود خارجی مصداق مفاهیم زیادی. حالا اینجا رو اسفار ملاحظه بفرمایید، عبارت آخوند اینه. خب آخوند این حرف رو میزنه، البته اسفار جلد 6 صفحه 268-269، جلد 6 صفحه 268-269 عبارت اینه: ما من موجود متأصل الا و هو به حسب هویته الوجودیت مصداق و محمولات کثیره. ما قطع نظر ما یعرضه و یلحقه، تازه این نسبت به ذاتیاتشه، اونی که تو محتواشه. و کل ما یست و من المعقولات علا شیئن به حسب حیثیت فی ذاته کان حکمه حکم الماهیه و ذاتیات فی کونها متحدتن فی الوجود موجودتن به وجود ذات. همه موجودن به یه وجود، به همون وجود خود اون ذات. اینطور نیست که هر کدوم یه وجود جدا داشته باشن. گفتیم در خدای متعال این هیچ اختلافی بین حکما درش نیست، ولی در موجود دیگه هم اگه بخواد اتصاف حقیقی باشه باید همینطور باشه، و الا اتصاف اتصاف مجازی میشه، برای اینکه صفت برای خودش موجوده، موصوف یه وجود دیگه داره. خب اگه اینطوری شد ولله تعالی اسماء لا تحصى ف لا يحصل الإحاطة به بما نف همه من المفاهیم. شما هر چی از خدای متعال بفهمید اولی یه فهم محدودی از اون ذات، دومی هم محدود به اضافه محدود میشه محدود. هر چی بفهمیم او را چنان که هست نفهمیدیم. اون کسی که فرمود که یا علی خدا رو تنها تو شناختی و من خود او، میفرماند که ما عرفنا که حق معرفتک، بقیه که تکلیفشون روشنه. پس بنابراین این بیانی که ایشون فرمودن تمام نیست، این دوتا قول میره کنار. خب یه قول این بود که علم حضوری به خدا نمیشه، یه قولم این بود که علم حصولی به خدا نمیشه. گفتیم قول حق قول سومه، که هم علم حضوری به خدای متعال امکان داره و هم علم حصولی. اذا تبین ما مر علم انه تعالی یمکن ان یعلم بالعلم الحصولی مثل ما یحصل للحکیم والمتکلم والعارف. البته عارف نه اون علم حضوریش، چون عرض کردیم هر جا علم حضوری شکل میگیره همون جای علم حصولی هم شکل میگیره، برای اینکه دستگاه ذهن انسان خودکار عمل میکنه، با اختیار ما عمل نمیکنه. یا باید ما یه چیزی رو نیابیم که اسمش علم حضوریه این محقق نشه، یا اگه یافتیم ذهنم از همون یه مفهومی خواهد داشت، خود به خود مفهوم پیدا میشه. ولذا این حرف صحیحه که یک بخش عمده ای از تصورات ما سر بداهتش در چی خوابیده؟ در علم حضوری، مثل یک عده ای از تصدیقاتمون. ولی چون این نیست که همه مفاهیم بدیهی تصوری وجدانی باشن و از علم حضوری گرفته بشن، نه این درست نیست. نه، استدلالش همینه که ذهن مییابیم در حقیقت که ذهن ما در علم حصولی با اختیار عمل نمی کنه، همینی که الان عرض کردیم. این یه چیزیه که هر که در درون خودش مییابه که ذهن در اختیار او نیست، ذهن خودکار عمل میکنه. خب علم انه تعالی یمکن ان یعلم بالعلم الحصولی مثل ما یحصل للحکیم والمتکلم والعارف ول و کل محقق بالالهیات. اونم که الهیات در کتاب و سنت میره کار میکنه، اونم نتیجهش علم حصولیه، چون علم حضوری نتیجه مطالعه و کتاب و تحقیق و اینها نیست، مگر اینا هم از باب ریاضت، یه نوع ریاضتی باشه. اون تحت عنوان ریاضت چرا؟ ولی خودش از باب اینکه مطالعه است و فکر و فهم حصولیه، هیچ نقشی تو اون علم حضوریه نداره. گفتیم تنها شبه اینه که آقا اون چه ما میفهمیم مفاهیم ماهوی نیست، پس علم حصولی نیست. اینم جوابش همین بود که تو خود همون مفاهیم ماهویتون که قائلید علم حقیقیه، نتیجه حرفتون این میشه که اون چه ما میفهمیم مفهوم انسانه نه حقیقت انسان. خب در بقیه چیزا مفهومشه نه خود حقیقتش. شما فکر میکنید علم حقیقی اونه که حقیقت شی بیاد تو ذهن، وقت میگید علم دو قسمه، علم حصولی دو قسمه، حقیقی و اعتباری. اما وقتی که توجه بکنید به اون چه خودتون تو بحث وجود ذهنی فرموده اید، معلوم میشه که علم حقیقی اون نیست که خود شی بیاد تو ذهن، علم حقیقی اونه که مفهومی که شی را نشون میده بیاد تو ذهن. اگه اینه، همه مفاهیم در حکایت مثل همان، همه همون واقعشونن به حمل اولی، همون که خود شما در بحث وجود ذهنی گفتید انسان ذهنی انسان به حمل اولیه. خب وجود ذهنی هم وجود به حمل اولیه، عدم ذهنی هم عدم به حمل اولیه و یک کاسه میشه هم. لذا این فقط همون شبهه رو در مقابلش داره که جواب شبهه هم بارها عرض شده. پس نسبت به علم حصولیش خب میبینیم دیگه هر که داره حرف میزنه، حتی اون کسی که انکار میکنه تصوری از خدا داره که داره تصدیق میکنه به این نبودش. و ایزن یمکنو معرفته تعالی بالعلم الحضوری. مرحوم آخوند در اسفار جلد یک صفحه اسفار جلد یک صفحه 133 تا 135 عبارتشون اینه، فرمودن که و اما ان ذاته تعالی لا یکون مشهودا لأحد من الممکنات اصلا، که مثل ابن سینا معتقده. ابن سینا میگه خدای متعال رو هیچ که نمیتونه شهود کنه، علم حضوری فقط مخصوص موجود مجرد به خودشه، از خودش که گذشت دیگه نمیشه. یا اما این حرف فلیسه که از ذالک، اینطوری نیست، بلکل منها، بلکه هر موجودی، برای هر موجودی، لکل من الممکنات، منها ضمیرش برمیگه به اون الممکنات که جمع محلا به الف بلا مفید عمومه، ان یلاحظ ذاته المقدست عن الحصر و تقیید بالامکنت و الجهات و الاحیاز. اون ذاتی را که هیچ وقت محدود به یک مکان نیست، محدود به یک جهت نیست، در همه جهات هست، ولی میتونه هر موجودی اون ذاتی را که محدود به هیچ جهتی نیست او رو ملاحظه کنه. ملاحظه کنه یعنی شهود کنه. علا قدر ما یمکن للمفاز علیه ان یلاحظ المفیز، منتها به اون مقداری که معلول میتونه علتش رو بیابه. فکل منها ینال من تجلی ذاتهی به قدر وعائه الوجودی، همه موجودات از تجلی ذات حق به مقدار ظرفیت خودشون میرسن. این میرسن یعنی در علم ناخودآگاه میرسن، ولی در خودآگاهش جون کندن میخواد تا آدم به اینجا برسه که براش خودآگاه بشه، که اگه رسید اون وقت یه چیزی دیگه او رو مشغول نخواهد کرد. همه چیزها رو بازیچه میبینه، مثل ما که الان با کار بچه ها رو بازیچه میبینه. و یحرم عنه به قدر ضعفهی و قصورهی و زیغهی عن الاحاطه به، و هر موجودی به مقدار ضعف و قصورش محروم از اون تجلیه. لبعدهی عن منبع الوجود، چون دور از حق، دوریش نه دوری مکانیه که او اقرب و الیه من حبل الورید، لبعدهی عن من قبل ضعف وجوده. استلالش چیه؟ استلالش اینه، فإنه لعظمته و سعت نوره و شدت نوره و سعت رحمته و شدت نوره نافذ و عدم تناهی، به خاطر عظمت و وسعت رحمت و شدت نورش، اون نوری که نفوذ در همه هستی کرده، و به خاطر عدم تناهیش اقرب و الى کل احد من کل احد غیره، به هر کسی از هر کسی خدا نزدیکتره. یعنی خدا به من از شما نزدیکتره، از اون کسی که پلوم نشسته نزدیکتره. کما اشار الی فی کتاب المجید به قوله و نحن اقرب الیه من حبل الورید، برای اینکه حبل الورید هم جز به حقیقت ما نیست، اونم مثل یه آدمی است بغل ما، حقیقت ما اون روحمونه و این حبل الورید هم مثل بقیه اجزای بدن بیرون از حقیقت ما. اگه بخوایم این استدلال رو، بعدم شواهدی از قول فلاسفه دیگه آورده ایشون که حالا ملاحظه می‌فرمایید، ولی شکل منطقی این استدلال این میشه و دلیل و علی و ذالک، حالا میشه و ذالک لأن، دلیلش مقدمه اولش همینیه که ایشون فرمودن، خدای متعال وجودی است لا حد له، الواجب تعالی وجود لا حد له، چرا؟ لما تقرر فی محله من ان کل محدود ممکن. این کل و محدود ممکن شاید یه بار دیگه هم عرض کرده باشیم، عقل میرسه بهش. چرا؟ برای اینکه میگه هر محدودی در محدوده وجودیش هست و در خارج از اون محدوده نیست دیگه، معنای محدودیت این. پس این یه چیزیه که هم میشه باشه به دلیل اینکه تو اون محدوده هست، هم میشه نباشه برای اینکه تو اون خارج از اون محدوده نیست. مثل اینکه شما هر حادثی را ممکن میدونید یا نه، میگید هر چیزی را که در یه ظرف خاصی به وجود آمد این ممکنه. چرا؟ برای اینکه این اگه واجب بود در ظرفهای قبلم چیه؟ بود. این که قبلا نبود، خب ظرف زمان و مکان چه فرق میکنه؟ هر دو معیارش همون محدودیته. این که یه وجودی در یه محدودهی هست در یه محدودهی دیگه نیست، پس معلوم میشه این یه چیزیه که میشه باشه میشه نباشه، این میشه ممکن. علاوه بر این حرف عقل، عرض کردیم از فرمایشاتی که از امام هشتم علیه السلام نقل شده این جمله است، لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. اونجا امام نمیخوان بفرمایند که من میگم این وحیه، این میفرمایند همه عقلا اینو گواهی میدن، لشهادت العقول ان کل محدود مخلوق. پس واجب تعالی همونطور که در بسیاری از کلمات معصومین سلام الله علیهم اجمعین آمده، اومده که واجب حدی نداره. خب اگر حد نداره، مقدمه دوم، و اذا کان الواجب تعالی وجودا لا حد له، حالا که واجب یه وجودی است که حد نداره، کان موجودا، از خدای متعال موجود است، فی کل موجود، در هر موجودی، فلم یخلو عنه موجود، پس هیچ موجودی از او خالی نیست. اینو اگر برید دنبال روایاتش می‌بینید در حد تواتره که خدای متعال تو همه چیز هست و هیچی از او خالی نیست، هیچ جایی از او خالی نیست. لا یخلو منه مکان، لا یخلو منه موضع، هو فی کل مکان، به عبارتهای مختلف، یا همون فرمایش امیرالمومنین داخلون فی الاشیاء لا به ممازجه و امثال اینها، با بیانات مختلف این بیان شده. خب حالا مقدمه سوم، فَإِنْ كَانَ موجودون شاعرا، یه موجودی مدرک شعور داره، امکنه ان یکون عالما بالواجب الموجود فی وجوده. این امکان هست دیگه، چون شما در علم حضوری چی میخواستی؟ این میخواستید که معلوم در عالم باشه، تو وجود عالم باشه. خب خدای متعال تو وجود عالم هست. امکن ان یکون عالما بالواجب الموجود فی وجوده از لا یحتاج امکان العلم الحضوری الى اکثر من وجود المعلوم فی وجود العالم. به جای این وجود اول میتونید حضور، حضور المعلوم فی وجود. علم حضوری همینو میخواد که اون معلوم در حیطه وجود عالم باشه، که ما علم حضوری حق به اشیا یا علم حضوری حجت خدا رو به عالم از این طریق میگیم. منتها فرقی که حجت خدا داره با خود خدا حداقل در دو جهته، یکی این که علم خدا لایتناهاست و علم حجت خدا محدوده، دوم این که خدای متعال لایشغله شأن عن شأنه، یعنی هیچ غفلت براش امکان نداره. اما معصوم چرا؟ معصوم میشه علمی که داره التفات به اون نداشته باشه، توجه به اون نداشته باشه، برای اینکه وجود محدوده. از جمله وقتی مستغرق شد در شهود حق، قهرن از غیر حق غافل میشه و میشه، این امکان داره، این فرقو داره. ولی بالاخره حالا ما میخواییم بگیم خدای متعال میشود معرفت بهش حاصل بشه به علم حضوری، میشه، در مقابل اونایی که میگفتن نمیشه. همونطور که در اولیش هم گفتیم یمکن ان یعلم بالعلم الحصولی، در مقابل اون آقایونی که ادله اقامه فرمودن برای این که نمیشه، ما عرضمون اینه که میشه. چرا؟ چون امکانش میگیم به همین کافیه، برای امکان این که معلوم در وجود عالم باشه. خب اگه یه موجودی آگاه بود اینطوری میشه، این خودش، این مقدمه جیم مقدمه اول یک قیاس استثنایی میشه که مقدمه دال اینه، لکن کل موجودن شاعران، لکن همه موجودات ذی‌شعورن، به دلیل ادله‌ای که حالا انشاءالله بعد اقامه میشه. گفتیم ملا صدرا بر این دلیل عقلی اقامه کرده، پیروان ایشون هم باز ادله عقلی بر این مطلب اقامه کردن. به نظر ما میاد اون ادله عقلی قابل خدشه، ولی اونی که قابل خدشه نیست ادله نقلیه، اون قابل خدشه نیست، هم از نظر دلالت ظهور بسیار بیانی داره، مثل اون روایت که روز عرض کردم، ما من شیئن الا و یعلم انی رسول الله، و هم از نظر سند آیات قرآنه، مجموعه از آیات قرآن، مثل این که زمین شهادت میده، زمین شهادت میده، پس معلوم میشه زمین به فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته شهادت فرع تحمله. اگه کسی میخواد ادای شهادت بکنه باید قبلش اون چیزی رو که میخواد شهادت بده فهمیده باشه، و الا شهادت امکان نداره، امکان نداره. مگه آدم دروغگو باشه؟ اون آدمی که دروغ میگه، موجودات دیگه دروغ نمیگه. او اگه بخواد شهادت بده باید یه وقت علم پیدا کرده باشه، پس معلوم میشه قدرت شعور داره، یعنی شعور داره. لیکن کل موجودن شاعر کما سیعتی، کما انشاءالله سیعتی، این بحثش مفصل میاد. پس بنابراین نتیجهش این میشه که اذن کل موجودن یمکن ان یشهد ذاته تعالی، این شهود هم برخلاف اون چه حضرت استاد میفرمایند که میفرمایند ذات حق نه مشهود عارف است و نه معلوم حکیم. نه آقا، اونی که تو همه اشیا هست اون کیه؟ اون ذات حقه، نه فعل حق. فعل حق که خود اشیا هست، اونی که توی اشیا هست اون داخلون خود ذاته، اون ذات تو این فعل داخله، یعنی ذات لایتناها. و شما با هوه، با واجب، با اون علت العلل دارید اشاره میکنید اون ذات رو. حالا علت العلل رو نفرمایید که معنای وصفی داره، معنای صفت فعله، اما با هوه، قل هو الله احد، اون هوه اشاره به خود ذات داره، ضمیر برمیگرده به خود ذات. الله اسم اون ذاته، چنان که وقتی میگید علم لایتناها هم ذات رو دارید میگید، اون ذات علم لایتناها. خب این استدلال عقلیش، و اما نقلی و قد وردت روایاتون کثیره، که بعضیش سندش صحیحه، و این مسئله باید در علم اصول بحث بشه که آیا خبر واحد فقط در احکام حجته، اونطوری که مثل علامه طباطبایی قدس الله سره بعضی اساتید ما قائلن، می‌فرمایند که دلیل حجیت خبر واحد امضاء شارع، نه بنای اوغلا. اوغلا ازار غلط میکنن، هیچ دلیل نمیشه. قالو انما البیع مثل الربا، خدا لعنت کنه اون خاتمی رو که فکر میکرد سیره اوغلا خودش دلیله. سیره اوغلا در صورتی دلیله که امضاء شارع کنارش باشه، و الا قرآن فرمان اینا قالو انما البیع مثل الربا، اونا براشون اوغلا میگن ربا بیع چه فرق میکنه، ولی شارع میگه نه تو نمیفهمی. اونجایی که شارع به اوغلا نگفته نمیفهمی، بلکه روش اوغلا رو امضا فرموده، مثل اخذ به خبر واحد. اخذ به خبر واحد بنای اوغلا بر اینه که به قول ثقه یا قول موثوق به، یا حالا بر اساس اون اختلافاتی که هست، یا حالا کدوم بود موضوع حجیته، بناشون بر اینه که به اون عمل کنن. شارع مقدس هم اینو چه کار کرده؟ آقایون بفرمان که خب شارع این امضاش باید اثر داشته باشه. کی میتونه؟ شاره که کار لغو نمیکنه، اثرش فقط در احکامه. در احکام اثر عملی داره اون امضاء شاره، اما در غیر احکام اثر عملی نداره. حالی سواره بیاد بگه تو به قول زراره درباره این که بهشت این چنینه و اون چنانه یا شب اول قبل این جریانات پیش میاد، شاره بگه تو حرف زراره را قبول کن، طبیعت شما میگه قبول کن. زراره یک آدم عاقله، یک آدم مورد وثوقه. من در مجلس حضرت حضور نداشتم، یا به خاطر اینکه معاصر بودم و حضور نداشتم، یا اصلا حتی معاصر نبودم، ولی زراره برام میگه که امام صادق علیه السلام اینطوری فرمود. من طبیعتم میگه که قبول کن. آقایون میفرم من طبیعتت میگه غلط کرده که میگه نباید تو قبول کنی. چرا؟ برای اینکه طبیعت تو که حجت نیست، اونی که حجته امضا اشاره. اینجا شاره امضایی نداره، برای چی شاره بیاد امضا کنه حرف زراره را قبول؟ اثری نداره گفتن او. یه دلیلشونه، یه دلیل دیگهشونه که اصلا در مسائل اعتقادی ما یقین میخواییم. از حرف زراره که یقین پیدا نمیشه، خبر واحد ظنیه از دو جهت، هم از نظر سند، هم از نظر دلالت، بلکه هم از نظر جهت. سه جهت ظنی داره. جواب اولی اینه که ایمان به یک مسئله عمل نیست. ایمان، من میخوام معتقد بشم از طریق و عقلم نمیرسه که شب اول قبل چه خبره، اصلا آدم رفت تو قبل چی میشه، ولی اونی که میدونه امام صادق علیه السلامه. به خود من بگی، حالا نمیریم به زراره، ای به خود من گفت آیا حجت یا نه؟ یه وقت من با یکی از اساتیدم همینجا عرض کردم، گفتم باید حجت نباشه به نظرش، برای اینکه این سندش قطعیه. دلالتش چی؟ دلالتش قطعی نیست، ظن نیست، بس فایده من. این زن حجیتش بنای اوغلاس با امضا اشاره. شاره که نمیتونه اینو امضا کنه. شما میفرمایید، میفرمایید فقط شاره در جایی امضا میکنه که اثر داشته باشه و فقط اثر در احکامه. خب اینجا که نیست. پس اگه خود امام صادق هم به من فرمود که آقا قیامت این چنین است و اون چنانه، من هرگز حق ندارم قبول کنم. ایشون خیلی مقاومت میکرد، برمونه اونجا یقین پیدا میشه، برمونه کجا یقین پیدا میشه، اونم ظهوره دید. حالا همین حرف زراره، حرف امام صادق و زراره نقل کرد، اینجا هم سندش ظنیه هم دلالتش. ما میگیم من میخوام ایمان پیدا کنم، ایمانم یک عمل اختیاریه، میخوام به این معتقد بشم. ایمان یعنی اعتقاد، یعنی معتقد بشم که او یه خبری هست و خبرم عبارت است از اینی که امام صادق فرموده، حالا یا به خود من فرموده یا از طریق زراره شنیدم. این اثر نیست، این اثر دیگه. حالا بعضیشون دیدم میگن آره اثرش همینه که شما میتونی گزارش کنی، اینم یه اثره. خود اونا بعضی از همین آقایون اصولیین اینطوری تبیین میکردن که آقا اون حرف درست نیست، چون اثرش اینه که شما میتونی بگی امام صادق فرمود. اگر حجت نباشه قول زراره، دیگه فقط زراره میتونه بگه که او خودش شنیده، اما شما نمیتونی. شما اگه بگی تو ماه رمضان روزت هم باطل میشه. چرا؟ چون به چه دلیل؟ حرف زراره که برای شما چیزی اثبات نمیکنه تا بتونی بر اساس حرف او بیای نقل بکنی. یعنی تمام کارهایی که این ربات کردن و کلینی قدس الله نفسه و زکیه کرده و شیخ طوسی کرده، این همهش غلط بوده، نباید این کار رو میکردن، چون اینا رو مدن امام صادق نسبت دادن، در حالی که خودشون که نشنیدن، از یه رباتی شنیدن که هیچ اعتباری نداشت، چون دلیل حجیت شاملش نمیشه. این جوابش خیلی به نظر میاد واضحه که آقا من میخوام به مفاد کلام معصوم ایمان پیدا کنم، چون معصوم اینجا نیومده برای رفع تکلیف، اینجا اومده برای بیان واقع. در معارف معصوم میخواد واقع رو بفرماید چیه،
و اما اینکه گفتید یقین میخواد، چی گفته؟ چی گفته برای اعتقاد یقین میخواد؟
ما برای اینکه به چیزی ایمان پیدا کنیم تصدیق منطقی کافیه. یعنی چه؟ یعنی یا یقین منطقی، مثل اینکه کسی با برهان به این نتیجه میرسه که عالم بی خدا نمیشه، مثل ابن سینا. ابن سینا با برهان صدیقینش به اینجا میرسه، خب یقین منطقی. اما همه مردم همینطورن، اگه بناباشه همه با یقین منطقی بناباشه ایمان بیارن، پس بعد عمده مردم ایمانشون چی باشه؟ ایمان نباشه. چون شما میگی شرطش یقین منطقیه، خب اینا که یقین منطقی ندارن. می اومد خدمت رسول اکرم، گفت تو قسم بخور که خدایی هست، من قبول میکنم. قسم بخور راسته، همین که میگفت، اصلا میگفت چون این امینه، چون آدم راستگویه، وقتی میگه درسته، اصلا قسم نمیخواد. اطمینان آقا کافیه. اطمینان از نظر عرف حکم چی رو داره؟ حکم یقین منطقی رو داره در نظر عرف. ما برای اعتقاد احتیاج نداریم به اون یقین منطقی. پس بنابراین جواب اینم اینه. خب حالا وقت وردت روایاتون کثیره. اولیش روایاتی است که مرحوم صدوق در صفحه 112 آوردن، باب هشتم، توحید مرحوم صدوق، باب هشت، صفحه 112. این روایت صحیح هم هست. فرمان حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید رضی الله عنه، عن ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمر، عن مرازم، عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال سمعته یقول رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ربه. بعد داره یعنی به قلبه، شاید یعنی به قلبه کلام خود مرحوم صدوق باشه. بعد خودش فرموده مرحوم صدوق و تصدیق و ذالک، اونی که اینو تصدیق میکنه یعنی باز مؤید دیگری. ما حدثنا به محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رحمه الله، عن محمد ابن الحسن ابن حسن الصفار، عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، عن محمد ابن الفضل قال سألت ابا الحسن علیه الصلاة والسلام هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله ربه عز و جل، فقال نعم به قلبهی رعا. این دیگه کلام خود معصومه. اما سمعت الله عز و جل یقول ما کذب الفؤاد ما رعا، دل اون چرا که دید حقیقت بود. لم یره بالبصر ولکن رآه بالفؤاد، یه روایت. روایت دیگه ای هست که ابن عباس نقل میکنه، این در احتجاج هست، احتجاج است مرحوم طبرسی جلد 1 صفحه 48 تا 50. احتجاج باید جلد 1 طبق همین چاپی که من اینا رو مطمئن نیستم، ولی احتمالا همین چابی که تو این نرم افزار هست. بعید من رفته باشم با کتاب خودم رو تطبیق داده باشم، ممکن هست، ولی بالاخره کار نرم افزار کار خیلی کار راحت کرده، الحمدلله علی کل نعمت. ابن عباس میگه خرج من المدینه 40 رجلا من الیهود قالوا انطلقوا بنا الى هذا الكاهن الكذاب حتی نوبخه فی وجهه و نکذبه. و 40 تا یهودی اینا گفتن ما رو ببرید پیش این کاهن دروغگو تا اونو در مقابل چشمش رو توبیخ کنیم و تکذیب کنیم. او میگه من پیغمبر خدا، چگونه پیغمبر خداست در حالی که آدم بهتر از تو، نوح بهتر از او. پیامبر اکرم وقتی اینا اومدن رو کردن به عبدالله ابن سلام که یکی از اینا بود، گفت فرمودن از تورات بینی و بینکم، قبول دارید که تورات حاکم بین من و شما باشه؟ گفتن بله. بعد حضرت شروع کردن از خود تورات شواهدی آوردن بر این که یه همچین پیغمبری میاد. یکی از حرفای اونا این بود که گفتن که موسی بهتر از شما. پیغمبر فرمود که چرا؟ گفتن برای این که موسی خدا باش 4000 کلمه صحبت کرده اما با تو یک کلمه هم صحبت نکرده. پیغمبر فرمود که من از موسی افضلم، بهتر از اون خدا به من داده. گفتن چیه؟ حضرت فرمود که آیه مبارکه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. بعد فرمود و حملت على جناح جبرائيل حتى انتهيت الى السماء السابعه فجاوزت سدرة المنتهى عندها جنه المأوى حتى تعلقت بساق العرش فنوديت من ساق العرش إني أنا الله لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم ورأيته بقلبي وما رأيته بعيني. نه ما گفتیم سند صحیح اولی اونو گفتیم، اون تا اینا همه میشه مؤیده همون معنا. نه البته حالا احتجاج ممکنه در کتابای دیگه هم باشه، من دیگه بررسی نکردم. و سند باید مسند باشه، مال احتجاج مرسله، مسند نیست. این روایتی که از امیرالمؤمنین هست، امیرالمؤمنین بعد از این که مردم با حضرت بیعت فرمودن، در حالی که امامه، یا این در اعمالی مرحوم صدوق مجلس 55، اعمالی صدوق مجلس 55 که میشه صفحه 341 تا 345. این دیگه مسنده. از احمد ابن الحسن القطان و علی ابن احمد ابن موسی الدقاق و محمد ابن احمد صنایعی جمیعاً بخواهد سند مفصله تا میرسه به اسبغ ابن نباته که میگه که لما جلس علی علیه السلام فی الخلافه و بایعه الناس خرج الى المسجد متعممن به امامت رسول الله صلی الله علیه و آله لابسن بردت رسول الله متنعبن نعل رسول الله متقلدن سیف رسول الله صلی الله علیه و آله فسعد المنبر فجلس علیه متمکنن ثم شبک بین اصابعه فوزعها اسفل بطنه. از شکم هم داشتن میذارن زیر شکمشون دستشون رو. ثم قال یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدون هذا صفت العلم. این صفت میگه معرب همین سبده، این سبد علمه که در حضور شما هازا ما زقنی رسول الله صلی الله علیه و آله زقن زقا. این مثل کبوتری که به بچهش غذا میده، این چیزهایی که پیغمبر اکرم به من دونه به دونه تغذیه فرموده. سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین. اما والله لو سنیت لی وساده، این اصطلاح وقتی میخوان یک کسی حرف بزنه اون دوشک رو دولا میکنن که خود بلندتر از بقیه باشه. دوشک های عربان که خیلی کلوفته، همون یه لاش هم کلوف دولا میکنن. اگر یه همچین جایگاهی برای من تهیه بشه که بخوام حرف بزنم، فجلست و علیها لعفتیت و اهل تورات به تورات هم حتی تنتقد تورات و تقول صدق علیون ما کذب لقد افتاکم به ما انزل الله فی و افتیت و اهل الانجیل به انجیلهم حتی ینتقل انجیل فیقول صدق علیون ما کذب لقد افتاکم به ما انزل الله فی و افتیت و اهل القرآن به قرآنهم حتی ینتقل قرآن فیقول صدق علیون ما کذب لقد افتاکم به ما انزل الله فی و انتم تتلون القرآن لیلا و نهارا فهل فیکم احد یعلم ما نزل فی ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی فلق الحب و برع النسما لو سألتمونی عن ایت آیت فی لیل انزلت و فی نهار انزلت مکیه ها و مدنیه ها سفریه ها و حضریه ها ناسخه ها و منسوخه ها و محتمه ها و متشابهه ها و تعویله ها و تنزیله ها لأخبرتكم فقام الیه رجلون یقال له ذئلب و کان ضرب اللسان خیلی زبون تیزی داشت بلیغا فی الخطب خیلی خوب سخنرانی میکرد شجاع القلب خیلی جیگردار بود فقال لقد ارتقى ابن ابی طالب مرقاتا صعبا گفت آره پسر ابو طالب یه نردبان خیلی سختی رو بالا رفت، یعنی یه حرفای زد که خیلی بزرگه. لأخجلنه اليوم لکم، امروز پیش شما برای شما او رو شرمنده میکنم. فی مسئلتی، یا در سوالی که ازش خواهم کرد. فقال یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک؟ فقال ویلک یا ذئله چی میدونی تو؟ لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارى من اون نبودم که عبادت کنم خدای رو که ندیدم. علی خدای ندیده رو نمیپرست. فقال فکیف رأیته صف لنا قال علیه السلام ویلک لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأت القلوب به حقائق ایمان. بعد مفصل حضرت وارد شده در وصف خدای متعال. فخر ذئلب مغشیا علی همون آدم جیگردار افتاد و غش کرد. ادامه داره اون وقت، این روایت خیلی مفصله. یه روایتی هم هست که از حضرت معروفه، منتها تو جوامع روایی نیست. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، این رو ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافیشون از حضرت نقل کردن، مرحوم سبزواری در شرح الاسماء نقل کردن، در فتوحات هم اومده نسبت داده به ابوبکر غلط کرده. و باز در توحید مرحوم صدوق صفحه 113 ببخشید، همین توحید باب 8 صفحه 113 اونجا این روایت هست، اون روایت مسندی است که ابوبصیر میگه قلت له به حضرت امام صادق عرض کردم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اخبرنی عن الله عز و جل هل یراه المؤمنون یوم القیامه ابن رسول الله بفرمایید ببینم که آیا مؤمنین خدا رو روز قیامت میبینن؟ حضرت فرمود قال نه وقد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از روز قیامت هم دیده است. فقلت متى؟ ابوبصر میگه گفتم کی دیدیم ما؟ قال حضرت فرمود هین قال لهم الست بربکم قالوا بلا، اون وقتی که خدای متعال به همه انسانها گفت مگه ربوبیت منو نمیبینی؟ گفتن چرا میبینی؟ ثم سکت ساعتا، بعد لحظه ای حضرت سکوت فرمودن، ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، مؤمنین خدا رو تو همین دنیا هم پیش از روز قیامت میبینن. بعد حضرت فرمودن الست تراه فی وقتی که حاضا، او بسی می تو نمیبینی؟ بله، هر که امام با این خطاب بهش خطاب بکنه او بله میبینه، چون خلیفه خداست و میتونه تصرف کنه یک لحظه ظرفیت وجود آدم از همه ماسوا خالی بشه و اون وقت خدای موجود در خودش رو بیابه. قال ابو بصیر فقلت له جئت فداک فأحدث بهذا عن، این جریان رو که برای من اتفاق افتاد بگم. فقال الله فَإِنَّكَ اِذَا حَدَّثْتَ بِهِ، اگه تو بگی وَفَعَنْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَا مَا تَقُولُ، وقت نتیجهش این میشه یک کسی که نمیفهمه تو داری چی میگی اصلشو منکر میشه. و فرض و ثم قدر ان ذلک تشبیه و کف، و میگه این در حقیقت تجسیم قول به این است که خدا شبیه موجودات دیدنیه و کفره. بعد خود حضرت فرمودن ولیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. باز یه روایت دیگه است در همین مورد در تفسیر علی ابن ابراهیم در جلد اول صفحه 248، تفسیر الامی جلد 1 صفحه 248، اونجا فرموده که حدثنی ابی عن ابن ابی عمر عن ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم تا آخر، ابن مسکان میگه قلت معاینتن کان هازا، آیا به این صورت بوده که دیدن خدا را؟ حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود نعم فثبتت المعرفه و نسل موقع، اصل معرفت خدا از همون وقت در جان مردم در جان انسانها جای گرفت ولی اون صحنه رو فراموش کردن و سیذکرونه و بعد هم به یاد خواهند آورد، حالا در حال احتضار قیامت یا همونطوری که یه روز عرض کردم مثل خود حضرت امیرالمومنین علیه السلام که می‌فرمود که من یاد میارم، یا بعضی مثل آست احمد کربلایی قدس الله نفسه می‌فرموده که من یادم میاد. بعدم فرمود که ولو اولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه، یعنی اون تخم معرفت الله با همون کاشته شده. البته همون وقت هم یه عده آدم های کل شق بودن که فمنهم من اقر بلسانه فی الذر ولم یؤمن بقلبه، در بعض روایات ما هست که خدای متعال وقتی این انسان رو آفرید خب آدمی بود که خیلی غرور داشت، خدای متعال دید این بیچاره میکنه خودشو، ادعای خداییش میاد، سه چیزو برش مسلط کرد: فقر، بیماری و بالاخره مرگ، که این یه خورده سرش خم بشه. کل شق در روایت داره اگه این سه چیز نبود، لما تعتع رأس ابن آدم، رأس ابن آدم شیعون، اگه این سه چیز نبود این گردن بنی آدم رو هیچی خم نمی کرد. این روایت هم صحیح هست یا بنابرای که ابن مسعود جز باشه میشه هست. خب اینم 13 بچه اشتراک. حالا 14 هم که به دنبال اون بچه 13 خیلی راحت میشه. خب گفتیم اون که میفرماید غیر مادی باشه، این از جاهایی است که تو کلمات آخوند این تعارض هست. یه جاهایی خیلی صریح فرموده که علم، در علم هم باید عالم مجرد باشه هم معلوم. حالا معلومش رو شاید اشتباه کنم، معلوم رو یادم نمیاد، ولی این که عالم باید مجرد باشه اینو. ولی بعضی جاها فرموده که همه چیز علم دارن و برهان برش اقامه کرد. جناب علامه طباطبایی اومده اون جاهایی رو که گفته مادی نمیتونه عالم باشه، فرموده که این حرف اصلیه ملا صدرا. و اگر یه جایی گفته همه جا همه چیز میتونه عالم باشه، اون یک عمومیه که باید با این خصوص تقیید بشه. خیلی طبیعیه که عام خواسته دیگه. یه جا گفته همه چیز عالمه، یه جا فرموده که مادی نمیتونه عالم باشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم فستاق العلماء. این عام خواسته. حضرت علامه طباطبایی توی تعلیقی بر اسفار، اونجایی که ملا صدرا داره که همه چیز عالمن، ایشون فرموده که این همه چیز عموم رو باید به اون حرفای دیگهش تخصیص زد. همون جا وقتی خدمت حضرت استاد آیت الله جوادی همون جا رو میخوندیم، ایشون هم حاشیه رو مطرح فرمودن و فرمودن نه اینطور نیست. اون جاهای دیگه ملا صدرا بر اساس تفکر دیگران حرف زده، و اینی که میگه همه چیز شعور دارن، این بر اساس تفکر خودشه و حقم با جناب استاده، به خاطر اینکه بالا سرها برهان اقامه میکنه بر این مسئله بر اساس اصول خودش، یعنی بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود برهان اقامه میکنه، که حالا ما انشالله برهانشو عمری باشه مطرح خواهیم کرد. و بعد از ملا صدرا پیروان ایشون اومدن از راه‌های مختلف بر این برهان اقامه کردن. بله اون وقت بر این اساسه، یعنی بر اساس مبانی خودش، که به نظر ما فرمایش استاد از فرمایش استادشون علامه طباطبایی اقواز. بله اونا میگن که خود ملا صدرا یه جا تصریح میکنه که ما در مباحث به روش قوم حرف میزنیم، در صفحه 85 جلد اول اسفاره. میگن خب اینا همش همون استدلالاییه که ابن سینا کرده، ایشون هم آورده. خب بخیر بله، ولی خودش تمام میدونه. ببینید خود ملا صدرا اینو تمام میدونه، و در حالی که قبل از او هیچ که اینو نگفته بوده، یعنی هیچ که از حکما، حالا عرفا جای خودشونو داره.
قرآن شما قبول دارید؟
نه 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 قبول ندارم. نه خیلی. بله نه، ما اونو میگیم که مقدمه دوم از وحی، ما میگیم اونو از وحی، ما از عقل میگیم عقل نمیرسه. و اما چهاردهمین وجه مشترک علم حضوری و حصولی اینه که چه علم حضوری باشه چه حصولی، کل منهما یستحیل ان یتعلق به کنهه تعالی. ما کنه حق رو و هیچ موجودی کنه حق رو نمیتونه بفهمه، نه با علم حضوری و نه با علم حصولی، هیچ کدومش نمیشه. سرشم اینه. اما الحضوری فلعنا، علم الحضوری يتوقف على وجود الم على كون المعلوم اين العالم او داخلا في وجوده. علم حضوری بر اینه که یا باید معلوم عین عالم باشه یا معلوم داخل باشه در وجود عالم. و الله تعالی لیس بکنهی داخلا فی وجود ای عالم. این نظیر این میمونه که اگر یک بلوری تو یک نور لایتناها بود، ولو نور تو خود اون بلور هم هست و نورم با او تجزیه نمیشه، برای اینکه نور اصلا یه سنخ موجود دیگه ایه، اما بالاخره اون بلور اون بی نهایت رو نمییابه. این مثل اینکه کسی که تو کوه و تو یه قاره، از کوه همون دوربر قار رو میفهمه، به کوه نمیتونه علم پیدا کنه، علمی که احاطه داشته باشه حقیقت کوه، کنه کوه رو یا همون احاطه به کوه. این که در علم حضوری. و عمل حصولی فلعن له تعالی اسماء مستعصره و صفات مکنونه، لا تصور لغيره ان شيء منها. اگه کسی کور مادرزاد باشه، هیچ که نمیتونه به او بفهمونه رنگ رو، رنگ سبز چجوریه، رنگ قرمز چجوریه. بله، مگر خود او تو با اون چشم مثالیش رنگ ها رو دیده باشه و به نحوی ما بتونیم با او تفاهم بکنیم، مثل اینکه تو خواب بهش گفته باشن این سبز اون قرمزه، اون وقت میشه. اما فرض کنید یک آدم کور مادرزاد که خواب نمیبینه، یا ای خواب میبینه چی یادش نمیمونه. به این نمیشه شما هر کاری بکنید رنگ رو بفهمونید. حالا اون اسماء و صفات خدای متعال که مستعصره، یعنی یک حقایقی است که غیر خدا از او بهره‌مند نیست. چون بهره‌مند نیست، لذا تصوری هم ازش نداره. حالا که تصور نداره، پس دیگه نمیتونه اونو بفهمه به هیچ وسیله‌ای. پس یه جهت اینه ولان له تعالی اسماء مستعصره و صفات مکنونه لا تصور لغیره ان شیء منها فغیره فمثل غیره تعالی فی ذلک مثل الاکمه فی العلم بالالوان. یه آدم کور مادرزاد در علم به رنگ ها چه وضعی رو داره؟ همه موجودات غیر حق تعالی در معرفت اون صفات مکنونه مثل اون کور مادرزاده میمونن. و ای زن نهنو و این کنا نعلم وجوده بالمعنى المقسمی. یه ما وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، ما اون مقسم رو میفهمیم اما به مقداری که یه قسمش رو میفهمیم، به همون مقداری که تو این قسم هست اونو میفهمیم، اما حالا اون قسم دیگهش که ما خبر نداریم، تو ما نیست و وجودشم نمییابیم به فرض، اون چطوره؟ اونو دیگه نمیتونیم بفهمیم. و این کنا نعلم و وجوده و بالمعنی المقسمی الا انا لا نعلم و القسم الخاص بهی تعالی، که میگیم وجود تقسیم میشه به واجب و ممکن. وجود وقتی تقسیم میشه به واجب و ممکن، مثل این که گیم آقا موجود مختار تقسیم میشه به انسان و فرشته، فرشتم موجود مختاره، اما حالا ما میتونیم بفهمیم که فرشته چگونه است و اختیارش چگونه است یا نه فقط ما خودمون رو میتونیم بفهمیم، یا موجود چگونه است، اون چه نوع موجودیه. موجود مختار، ما دو تا قسم از همون موجودیم، اما موجود بودن او را نمیتونیم بفهمیم. لا نعلم القسم الخاص به و هاکذا فی سائر ما یتصف بهی تعالی من الصفات. ما علم رو میفهمیم ولی علم اون نوعش رو که خودمون داریم میفهمیم، اما اون علمی که حق متعال داره اونو که ما نمیفهمیم. در حقیقت ما معنای مقسم رو به ابهامهی میفهمیم به دلیل اینکه با یه تعینش که در خودمونه فهمیدیم و در متعین اون مبهمه هست. فهم متعین فهم مبهمه هم هست، فهم اون معنای مقسمی و جنسی هست، اما به همین مقدار ما از علم حق خبر داریم و همطور در بقیه صفاتی که میفهمیم. پس همون دو وجهی که یه بار دیگه هم عرض کرده بودیم، یکی این که اصلا یه صفاتی هست که اصلا ما بو نبردیم، حتی از معنای جنسیش هم خبر نداریم، یه صفاتی هم که از معنای جنسیش خبر داریم اون معنای نوع خاصه به خودمون رو میفهمیم، اما نوعی که خاصه به خدای متعاله اونو نمیفهمیم. بله 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 جوابش اینه که همون مقداری که فهمیدیم بیشتر نیست دیگه. وجود یک معنای جنسیه، اونو فهمیدیم که مبهمه، با همه انواع وجود چیه؟ سازگاره. مثل این که شما وقتی معنای حیوان رو فهمید واقعا حیوان رو فهمیدید، اما فهم معنای حیوان معناش این نیست که دیگه شما تک تک حیوانات که هر کدوم یه نوع خاصی هن اونا رو هم فهمیده باشید، فقط شما اون نوعش رو که خودتونید ازش خبر دارید، از بقیه نمیدونیم آیا اونا چجوری هن. ما یه از آثارش یه چیزایی رو کشف بکنیم و بگیم بله اینا مثل ما در این جهت در اونجا، والا خود این که اونا حیوانن نشون نمیده که اونا چگونه هستن. این با یه معرفت‌های دیگری هست که ما یه چیزهای مشترک بین خودمون و حیوان میفهمیم. بله
یه علم
نامحدود اون ناز نامحدود فقط میگه که این حد نداره، اما خود اون محتوا چیه اونو چی؟ یعنی معنای عدمی حقیقت چیزی رو بیان نمی کنه. میگم زید کوره جاهله، خب حالا خودش چی هستن که کوره و جاهله؟ اصل اون به تعبیر دیگه همه معانی عدمی که یک موجود بهش متصف میشن از قبیل ملک، عدم ملکه است. عدم ملکه فرع یک موضوع موجوده، اول باید ببینیم اون موضوع موجود رو شناختیم تا بعد این عدم ببینیم که به کی میخوره. مهم اینه که ما اون ذات رو نشناختیم، فقط چی میدونیم؟ هست. و برای این که این نامحدود رو بفهمیم همین مقدار کافیه، دیگه لازم نیست که خودش رو شناخته باشیم، فقط بدونیم هست. میگیم یه موجودی هست و حدم نداره، علم داره ولی علمش مثل علم ما نیست و محدودم نیست و هاکزا.
علم وجودی آخه توانش بیشتر نیست خود من
نه نه ما علم حصولی داریم به علم خودمون کاملا میابیم. علم خودمون چگونه؟
به خاطر علم حضوری
هست، به خاطر هرچی، به خاطر هرچی بالاخره ما اینو میفهمیم، اما در مورد خدا اینو برامون میسور. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد. بله بله حقیقت هم حصولیه، منطقه قد همون تصدیق یقینی، زن همون تصدیق غیر جازمه، هر دوش تصدیقه، قد تصدیق جازمه. بله بله حتما همه قد ها علم حصولی. بله قد همون تصدیق جازمه، نخرا قطع و حضوری نداریم، قطع همون علم و اصولیه.
یعنی ما میگم من به این گزاره من به موش زن دارم.
بله
قطع من زن من نمیتونیم
نه اونم قطع نیست، قطع یعنی اینکه یقین دارم خود اون میشه، منتهای شهود میکنم این زنم را، اونو تعبیر نمیکنن به قطع، اونو بهش میگن همین شهود میکنم زنم را یا شهود میکنم، و البته نتیجه این شهود یه قطعه که اون قطع همون تصدیق جازمه. نه قطع همون یقینه بالمعنی الاعمه. نه اون یقین که در اصطلاح فلسفه یا اصول گفته میشه علم حصولیه، اونی که شما میفرمایید اون یقین در لغته، یقین یعنی علم آرام بخش، علم ثابت. اون بله علم الیقین داریم که علم حصولیه، عین الیقین و حق الیقین داریم که علم چیه؟ حضوری. اینا هستش یقینه.
شما
جایی بله بله قطع حضوری نیست، قطع یه نوع تصدیقه و تصدیق از اقسام علم حصولی. اون یقین به معنای لغویش به کار میره دیگه، گفتیم چون میگن علم یعنی یقین وقتی شما دارید سه جوره، یه وقت حصولیه بهش میگن علم الیقین، یه وقت حضوری است که اون رو مشاهده میکنید اما بدون اینکه جزء جان خودتون شده باشه بهش میگن عین الیقین، یه وقت نه جزء جان آدم میشه به طوری که خودش با او اتحادی پیدا میکنه میشه حق الیقین. بله بله بله، فقط همیشه در کنار اون علم حضوری هست، یعنی من وقتی زن دارم علم حضوری به زنم دارم، نتیجه این علم حضوری اینه که قطع دارم به این که زن دارم،